بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. ما همه با مفهوم استغفار آشنا هستیم. شاید غفلت کنیم از مقدار اهمیت استغفار در میان همه ادعیه و عبادات، که در روایات برترین عبادت رو استغفار برشمردن و اولیاء خدا هم به ما سفارش میکردن که اصل دعا استغفار کردنه. منتها ذهن خیلی ها موقع استغفار کردن میره سراغ این که ببینن چند تا گناه کبیره انجام دادن یا چه عوارضی احیانا بعضی از گناهان داره براشون، به خاطر این عوارض خیلی سنگین و فوری نسبتاً، یا به خاطر اون چند تا گناه برجسته بخوان استغفار کنن. این یکی از چالش های فکری درباره استغفار هست که ممکنه خیلی ها دچار شده باشن. مشکل دیگری که ممکنه سر راه استغفار و درک اهمیت اون پیش بیاد برای افراد اینه که میگن خب ما یه بار استغفار کردیم، یه بار معذرت خواهی کردیم، خدا هم که مهربان هستن، ولی این که اولیاء خدا رو آدم نگاه میکنه میبینه دائما استغفار میکنن، این نشون میده که ما برداشتمون از این که یک بار بریم معذرت خواهی بکنیم و تمام شده ماجرا، برداشت دقیقی نیست. مشکل دیگری که ممکنه خیلی ها به ذهنشون برسه در مورد استغفار اینه که حالا ما میریم واقعا عذرخواهی میکنیم، پشیمان هم هستیم، ولی اونقدر که اولیاء خدا در استغفار ناله میزنن، اونقدر که شدیداً گریه میکنن، اونقدر که مصرانه از خدا طلب میکنن که خداوند متعال اونها رو از عذاب الهی دور بکنه، ما معمولاً اینجوری احساس نیاز نمیکنیم، این احساس رو پیدا نمیکنیم. خب اینها تصورات غیر دقیقی است که ما درباره استغفار ممکنه برامون پیش بیاد. یکی این که اساساً استغفار میخواییم بکنیم چند بار استغفار بکنیم برای یه گناه. قبل از اون عرض کردیم که استغفار میخواییم بکنیم دنبال یه گناه های برجسته خاصی میگردیم و معمولاً چه بسا خودمون رو حتی پاک هم بدونیم از بسیاری از گناهان. و یکی دیگه اون اصرار و الهاهی که اولیاء خدا در استغفار دارن، اونو چجوری پیدا کنیم؟ ما ضرورتش رو احساس نمی کنیم. کسی دچار این مشکلات باشه درباره استغفار، یعنی جایگاه استغفار رو دقیق درک نکرده، یعنی ماجرا رو متوجه نشده که چی هست اصلا استغفار. برای اینکه ما استغفار رو خوب درک بکنیم و اهمیت بدیم به طلب مغفرت در خانه خداوند متعال، 5 تا نکته رو حداقل باید بهش توجه کنیم. یکی این که عالم بسیار منظم و دقیقیه. تو این عالم منظم و دقیق ما هر چی درست عمل بکنیم باز خطا کردیم نسبت به نظمی که در این عالم هست. خب این روی مقدار دیشب هم در موردش صحبت کردیم. درک عظمت نظم در این عالم، درک دقت‌ها و ظرافت‌ها در این عالم موجب میشه آدم خودش رو همیشه خطاکار ببینه، نمیتونه هیچ وقت اون رفتار دقیق رو داشته باشه، چون نه آگاهی کافی داره نه اون قدرت مراقبت سنگین در افراد هست. لذا ما باید همیشه خودمون رو گناهکار بدونیم. بدترین حالت برای یک انسان اینه که خودش رو گناهکار ندونه. کسی گناه‌های درشت انجام نمیده، خب خودش رو مبرا از گناه‌های بسیار میکروسکوپی و ریز نباید بدونه. این بستگی به نگاه ما داره به عالم. غیر از این ما باید ببینیم هدفمون از زندگی چیه. هدف ما از زندگی اگر قرب الله، قرب الله یک راه بی نهایته. اگر خود خداوند متعال رو بهش معرفت داریم، خب خدا خیلی عظمت دارن، هیبت الهی باید ما رو بگیره. اگر به خدا عشق می‌ورزیم، یه سوز و گدازی باید در ما ایجاد بشه که ما رو همیشه به استغفار وادار بکنه. خب پس توجه به خدا و معرفت به خدا یه عامل دیگه برای استغفاره. اگه کسی استغفار نمی‌کنه، یا خوب استغفار نمی‌کنه، یا همیشه استغفار نمی‌کنه، ممکنه درکش از پروردگار عالم دقیق نباشه. ابو عبدالله الحسین علیه السلام در کلامی در دعای عرفه می‌فرماید: یا من البس اولیاءه ملابس هیبته فاقاموا بین یدیه مستغفرین. ای خدایی که هیبت تو جان اولیاء تو رو فرا گرفته و در اثر رؤیت هیبت و عظمت تو قاموا بین یدیه مستغفرین، اینها بلند میشن نزد پروردگار عالم، در حالت استغفار قرار میگیرن. عامل دیگری که برای استغفار لازمه تا آدم خوب بیفته تو وادی استغفار، درک زشتی و قبح گناهه. اولیاء خدا خب کوچکترین حرکتهایی انجام میدادن که احساس میکردن این حرکتها داره فاصله ایجاد میکنه بین اونها و خدا، طبیعتا خیلی ناراحت میشدن، خیلی مضطر و مضطرب میشدن، خیلی احساس شرمندگی میکردن. قبح گناه رو اگر کسی درک نکرد، اون هم اهل استغفار نخواهد بود. راحت دیگه، البته راحتی که در اثر بیتوجهی و جهالت هست. عامل دیگری که موجب این میشه که آدم اهل استغفار باشه، البته باید این عوامل رو به جای خودش یکی یکی توضیح داد، در موردش گفتگو کرد، در موردش تأمل کرد، آدم خودش رو محاسبه بکنه ببینه کدوم یکی از اینا رو کم داره. برای استغفار هم درک این عالم و نظمی که در این عالم هست، هم درک عظمت خدا و محبوبیت خدا، هم درک قبح گناه که مانع بین ما و خدا میشه، اینها در کنار هم دیگه شاید هنوز کافی نیست برای اینکه انسان اهل استغفار بشه. یکی از نیازهای دیگه درک شدت مهربانی خداست. اصلا اگر ما بفهمیم خدا چقدر مهربانه، گاهی از اوقات شاید بدون گناه هم بریم استغفار کنیم. اگر بدونیم چقدر خدا مهربانه، نطقمون باز میشه برای استغفار کردن، یک کششی در ما ایجاد خواهد شد. اگر بدونیم خدا در اثر استغفار چگونه با ما برخورد میکنه، دیگه خیلی از عوامل ایجاد انگیزه برای استغفار رو هم نداشته باشیم، باز اهل استغفار خواهیم شد. خیلی ها زبانشون بسته است از استغفار، اطمینان به مهربانی خدا ندارن. اطمینان به مهربانی خدا واقعا خیلی کمگیر میاد. ممکنه همه لغلغه زبانشون باشه که خدا مهربانه، میبخشه. خب اگر واقعا کسی یقین داشته باشه خدا چقدر مهربانه، به جای اینکه عبور کنه از کنار استغفار، مقیم میشه و همیشه غرق در استغفار خواهد بود. عامل دیگری که موجب میشه انسان اهل استغفار بشه این است که آدم بدونه این زبانش رو که باز بکنه، اشکش که جاری بشه، به عبادت که برخیزه برای استغفار، اثر داره. خیلی از اوقات آدم این اعتماد به نفس رو از دست میده و فکر میکنه که من میتونم با زبان خودم یه تغییری ایجاد کنم در عالم. قدیما من یادم میگفتن فلان مرتاز هندی مثلا نگاه کرد قطار رو نگه داشت. خب این قصه ها رو وقتی میگن آدم تعجب میکنه. این تعجب ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که ما این قدرت رو نداریم، در حالی که ما قدرت بسیار بالاتر از این داریم. قطار نگه داشتن چیه؟ ما خالق کائنات رو، پروردگار عالم رو، نظرش رو میتونیم تغییر بدیم. این اعتماد به نفس که آدم این کار است در عالم، آدم میتونه نگاه خدا رو به خودش تغییر بده، جلب نظر الهی بکنه، زبان من اصلا بگه استغفر الله ربی و اتوب الیه، واقعا اثر داره. اگر آدم اثر زبان خودش رو بدونه، اثر توجهش رو به خدا، اثر نیت خودش رو که خالصانه داره میگه خدا واقعا من نمیخوام خطا کنم، واقعا اشتباه کردم، اگر کسی برای خودش این اثر رو قائل باشه، بفهمه که خدا این اثر رو برای زبان انسان، برای نیت و توجه انسان قرار داده، وقت به استغفار زبان خواهد گشود. ابلیس خیلی همیشه تلاش میکنه کاری بکنه که ما همین اعتماد به نفس رو نداشته باشیم، هم مهربانی خدا رو بهش اعتماد نداشته باشیم، هم نظم عالم رو بهش توجه نکنیم، هم هیبت الهی ما رو نگیره، محبتش هم که به سختی میتونیم پیدا کنیم عمیقا. محبت اون کسی به خدا داره که واقعا عاشق این است که لحظه به لحظه به خدا نزدیک بشه، یه لحظه دور شدن از خدا هلاکش میکنه. ما حالا این محبت هایی که داریم در واقع با این جور محبت ها که گاهی هم میریم با این محبت ها در خانه خدا، نمیتونیم مزه محبت خدا رو درک کنیم. فرمود حب الله نار لا یمر علی شیء الا احترق، محبت خدا آتشی است که به چیزی عبور بکنه او رو آتش خواهد زد، از جای این محبت عبور نمی کنه مگر این که آتش می زنه و می سوزه طرف. خب این عوامل باید جمع بشن، حالا میشه عوامل دیگری هم احیانا برشمرد تا آدم اهل استغفار بشه. من باز پیشنهاد میکنم به زندگی اولیاء خدا در مقام استغفار نگاه بکنیم که چه می کردن، چه قوقایی به پا می کردن، چه تمنایی می کردن. از آثار و برکات استغفار باید صحبت کنیم که معلوم بشه که ما که اهل استغفار نیستیم، خب اون آثار و برکات با عظمت رو همه رو داریم از دست میدیم. تواضعی که به دنبال میاره، تعادلی که در انسان ایجاد میکنه، تعقلی که به انسان هدیه میده، فواید بسیار بالایی داره استغفار، مشکلاتی که در زندگی انسان برطرف میکنه. حالا انشاءالله جلساتی به آثار استغفار خواهیم پرداخت. بیش از 350 مرتبه خداوند متعال در قرآن کریم درباره مغفرت، غفور بودن خودش، عفو، درباره توبه و انابه در خانه خداوند متعال سخن گفتن. این نشون دهنده اهمیت موضوع استغفار هست و انشاءالله ما واقعا به مدد اولیاء خدا، به مدد حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، بتونیم حال استغفار پیدا کنیم، درک لازم رو برای استغفار پیدا کنیم و تمنای استغفار در وجود ما موج بگیره، یعنی یه موجی ایجاد بکنه، یک موجم نه بگیم تحولی، یک سونامی در روح ما ایجاد بکنه. زندگی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه تقریبا سرشار بوده از اشک، اواخر عمر شریفشون برای پاک کردن اشک چشمشون حوله باید می‌بردن، نماز شب کنار سجادشون دیگه با دستمال کفایت نمی‌کرده اشک چشم خودشون رو پاک بکنن. خب می‌دونید محور بازم استغفاره، چقدر قرب الهی رو می‌خواد ایشون، چقدر خودش رو داره دور می‌بینه، چه خطاهایی مگه داره در خودش می‌بینه. اینها سوالاتی است که انسان رو به فکر وادار میکنه. انشاءالله این سحرها ما با تفکر به دامنه قلل مرتفع استغفار برسیم و بتونیم گاهی استغفار کنیم، یک ذره شبیه اولیاء خدا.
و صلی الله علی محمد و آله.